نوار شماره 537 بی، قسمت دوم، کتاب آنا کارنینا، اثر تولستوی، ترجمه محمد علی شیرازی، صفحه 27. کاترین به طور یقین می دانست که لیفین برای این زودتر از همه میهمانان آمده است تا با او خلوت کرده و پیشنهاد ازدواج با وی را بنماید. در این موقع کاترین احساس کرد که ناگزیر باید تصمیم خود را ولو اینکه به ضرر لیفین و برخلاف میل قلبی خود باشد اتخاذ نماید. لیفین داخل شد. به سوی کاترین رفت و دست او را گرفته فشار داد و گفت: گمان می کنم من زودتر از موعد مقرر آمده باشم. آنگاه نگاهی بر سالن افکند و چون آن را خلوت یافت با صدای لرزانی گفت: من مایل بودم که شما را تنها ببینم و سپاس خدای را. کاترین کلام او را قطع کرد و گفت: چند دقیقه دیگر مادرم خواهد آمد. آنگاه چهرهش سرخ شد و ساکت ماند. لیفین آهسته گفت: من به شما گفتم که ماندنم در مسکو چندان طول نمی کشد و ماندنم در اینجا بسته به نظر شماست. کاترین سر به زیر افکند و لبان خود را گزید. لیفین با لکنت زبان گفت: آری، ماندن من بسته به نظر شماست. می خواهم شما بگویید که من باید اینجا بمانم یا نه. می خواستم سوال کنم که آیا حاضرید مرا به همسری خود قبول کنید؟ آنگاه از ادامه کلام خودداری کرد و حس نمود که سخت‌ترین لحظاتی را گذرانده است. رنگ از چهره کاترین پریده بود و به سختی نفس می‌کشید. کاترین هرگز تصور نمی‌کرد که اعتراف لیفین تا این درجه در او تأثیر نموده و احساس خوشبختی و مسرت نماید. ولی طولی نکشید که ناگاه به یاد فرانسکی افتاد و آهسته گفت: ببخشید، این امر غیر ممکن است. از شنیدن جمله فوق رنگ لیفین چون مردگان سفید شد. زانویش لرزید و زیر لب گفت: ای کاش تونین برخورد و نتیجهش را پیشبینی می کردم. آنگاه قامت خود را خم کرد تا برود. در این لحظه شاهزاده خانم شرباتسکی وارد شد. چون دختر خود را با لیفین تنها دید نگران گردید، ولی همین که خموشی و گرفتگی آنها را دید کمی مطمئن شده تبسم نمود. لیفین با احترام در برابر شاهزاده خانم سرخم نموده کلمه‌ای بر زبان نیاورد. لیفین بنا به خواهش شاهزاده خانم نشسته و مشارون الیها از وی راجع به زندگانیش در دهات سوالاتی کرد. لیفین هم به اختصار پاسخ می‌داد. میهمانان شروع به آمدن کردند و پیش از همه کنتس نوردستون آمد. کنتس زن عصبانی و لاغری بود. کاترین را خیلی دوست می داشت و چون عقیده‌اش بر این بود که کاترین شوهری شایسته تر از فرانسکی پیدا نخواهد کرد، از این رو تصمیم گرفته بود که هر وقت فرصتی به دست آورد، لیفین را که با فرانسکی در این امر رقابت می کرد، تحقیر و تمسخر نماید. لحظه بعد فرانسکی وارد شد. از آمدن وی چهره کاترین باز شد و لیفین یقین حاصل کرد که دختر او را دوست می‌دارد. کسانی هستند که در مواجهه با حریف می‌کوشند که محسنات وی را از مد نظر دور دارند و برعکس برخی دیگر مزایایی برای حریف پیروزمند و خوشبخت خود قائل می‌شوند. لیفین از زمره دسته دوم به شمار می‌رفت. فرانسکی جوان متوسط القامه و زیبایی بود. لباس شیک افسری بر تن داشت و دارای چهره باز و دل صافی بود. فرانسکی با کمال ادب به شاهزاده خانم دست داده و متبسم به کاترین سلام کرد. سپس محترمانه در برابر کنتس نوردستون سر فرود آورده و بدون آنکه متوجه لیفین بشود بر روی نیمکت جلوس کرد. شاهزاده خانم به فرانسکی گفت: میشل لیفین دوستان من را به شما معرفی میکنم. فرانسکی فوری از جای برخاسته با تبسمی که بر لبانش نقش بست دست به سوی لیفین دراز کرد و گفت: قرار بر این بود که وقتی سر میز شاهزاده خانم حاضر شویم، ولی شما ناگهان مسکو را ترک گفتید. راستی بفرمایید، آیا زندگی در دهات خسته کننده نیست؟ لیفین گفت: نه، اگر کسی در دهات کار داشته باشد احساس خستگی نخواهد کرد. بعد از جشن و رفتی که خانواده شرباتسکی خیال داشتند هفته بعد برپا کنند، گفتگو به میان آمد. لیفین که دل خونین داشت و نمی توانست حریف و محبوبه خود را کام روا ببیند، از جای برخاسته تودیع کرد و رفت. فصل 11. فردای آن شب مقارن ساعت 10 فرانسکی به ایستگاه راه آهن رفت تا از مادر خود استقبال کند و اتفاقا در آنجا اوبلونسکی را منتظر آمدن خواهر خود مشاهده کرد. همین که اوبلونسکی فرانسکی را دید فریاد برآورد: اینجا چه میکنی؟ فرانسکی در حالی که تبسم میکرد گفت: من منتظر آمدن مادرم از پترزبورگ میباشم. دیشب کجا بودید؟ من شما را در خانه شاهزاده خانم نیافتم. لیفین گفت: حقیقتش این است که من زود از آنجا بیرون آمدم و چون خیلی خوشحال بودم یک سر به خانه رفته و خوابیدم. اوبلونسکی گفت: خوب کاری کردی. آنگاه تبسم نمود و همون جمله‌ای را که به لیفین گفته بود تکرار کرد: من اسب خوب را از حرکات او و مرد عاشق را از نگاه‌هایش می‌شناسم. چهره‌ی فرانسکی باز شد و گفت: خب شما در اینجا چه می‌کنید؟ من منتظر خانم زیبایی می باشم. فرانسکی با تعجب تمام فریاد برآورد: خانم زیبا؟ اوبلونسکی گفت: دوست عزیزم، به این زودی به من سوء زن مبر. من برای استقبال خواهر خود به اینجا آمدم. مقصودت آنا کارنیناست؟ اوبلونسکی گفت: آیا او را می شناسی؟ فرانسکی که سعی می کرد آنا را خوب به خاطر آورد گفت: شاید من درست او را به خاطر نمی آورم. اوبلونسکی گفت: ولی بدون شک شوهرش الکسیس کارنین را می شناسی. او مرد معروفی است و همه او را می شناسند. فرانسکی گفت: آری، من اسم و عکس او را می دانم و می شناسم که نفوذ و معروفیت به سزایی دارد. اوبلونسکی گفت: به این مناسبت بگو ببینم آیا دیشب با دوستم لیفین، میشل لیفین، آشنا شدی؟ فرانسکی گفت: آری، ولی متاسفانه او خیلی زود رفت. اوبلونسکی گفت: او جوان باهوشیست، چون این نیست؟ فرانسکی جواب داد: من او را نمی شناسم، ولی در مدت کوتاهی که شب گذشته با او گذراندم دانستم که به جوان عجیب و زود رنج و سریع الانفعالیست. اوبلونسکی گفت: دوست من، تو درباره وی اشتباه کردی. لیفین جوان خوش اخلاق و مهربان و وفاداریست. گمان میکنم حق داشته است که آن وقت اخلاق عجیب داشته باشد، زیرا سرنوشت آیندهش بسته به شب گذشته بود و در چنین شبی او خوشبخت یا بدبخت میشده. فرانسکی در جای خود ایستاده با صراحت لحجه پرسید: مقصودت چیست؟ آیا گمان میکنی که لیفین دیشب به خانه شاهزاده خانم شرباتسکی رفته تا از کاترین خواستگاری کند؟ اوبلونسکی گفت: شاید. من شب گذشته متوجه شدم که وی چون این خیالی را دارد و چون او خیلی زود با حالت تأثر خانه را ترک گفت، معلوم می شود. اوبلونسکی از ادامه کلام خودداری کرد، ساکت ماند، ولی باز چون این گفت: بیچاره لیفین، او مدت هاست که کاترین را دوست می دارد. من خیلی دلم به حال او می سوزد. فرانسکی در حالی که نفس بلندی می کشید گفت: ولی من کاترین را شایسته تر از آن میبینم که همسر لیفین بشود. در هر حال چنانچه گفتم من به خوبی لیفین را نمیشناسم. ترن دارد میآید. در آن لحظه آن دو صدای سوت تیز و زننده‌ای را شنیدند، زمین زیر پای آنان به لرزه درآمد و ترن در حالی که از سرعتش کاسته شده بود نزدیک در ایستگاه توقف نمود. بعضی از مسافرین پیش از توقف قطار پایین جهیدند. فرانسکی در فکر فرو رفته بود که ناگاه یکی از افسران گارد شاهی به او گفت: کنتس فرانسکی در این واگن است. فرانسکی به همان واگنی که افسر اشاره کرده بود رفته، خواست بالا برود و چون یک مسئله دید خانمی می‌خواهد پایین بیاید، راه را برای آن خانم باز کرد و در نخستین نگاه فهمید که آن خانم یکی از خانم‌های طبقه اول کشور است. فوری از خانم مزبور معذرت خواست، ولی مجبور شد به آن خانم که آیت حسن و جمال و لطف و دلربایی بود نگاه دیگری بکند. خانم هم که گویی او را شناخت نگاهی بر وی افکند، چشمانش برقی زد و پس از آن توجه خود را برای پیدا کردن شخصی به اطراف معطوف نمود. فرانسکی داخل واگن شد. مادرش او را دید. دست لاغر خود را دراز کرد. فرانسکی دست مادر را گرفته و آن را بوسید. مادر چهره پسر را میان دو دست گرفته با مهری تمام پیشانی او را بوسید و به او گفت: آیا تلگرافم به تو رسید؟ آیا حالت خوب است؟ خدا را شکر. فرانسکی در حالی که کنار مادر بنشست گفت: آیا در راه به شما خوش گذشت؟ فرانسکی سوال مادر را نشنیده بود تا جواب آن را بدهد، زیرا چنین به نظرش رسیده بود که صدای آن خانم را که لحظه پیش او را دیده بود هنوز در نزدیکی واکن می شنود. آن خانم چنین می گفت: هرچه باشد من در این قسمت با شما هم‌عقیده نیستم. مخاطب خانم گفت: خانم، من در اولین فرصتی که به دست آورم شما را قانع خواهم ساخت. اما اکنون خداحافظی می کنم. خداحافظ آقای ایوان پتروفسکی. خواهشی که دارم این است که اگر برادرم را دیدید او را به اینجا بفرستید. خانم پس از آن به واگن برگشت. کنتس فرانسکی از او پرسید: آیا برادر خود را پیدا کردید؟ در آن موقع فرانسکی پی برد که آن خانم آنا کارنینا خواهر اوبلونسکی می باشد. از این رو از جای برخاسته و گفت: خانم، برادر شما اینجاست و خیلی معذرت می خواهم از اینکه در اولین برخورد شما را نشناختم. آنگاه قامت خود را به احترام خم کرد. آنا کارنینا در حالتی که تبسم گیرایی بر لبانش نقش بسته بود گفت: لازم بود که من از نگاه اول شما را می شناختم، زیرا مادرتان در طول راه همه اش از شما صحبت می کردند. راستی بگوی ببینم برادرم کجاست؟ کنتس سال خورده پیش خود گفت: زود باش، برو او را به اینجا بیاور. فرانسکی از واگن بیرون رفت تا اوبلونسکی را بیاورد. آنا کارنینا صبر نکرد تا برادرش بیاید، بلکه او هم فوری از واگن خارج شد و همین که اوبلونسکی را دید دست در گردن او افکند و با چابوکی که حس تحسین و آفرین فرانسکی را برانگیخت گونه ی برادر را بوسید. فرانسکی خیره آنا کارنینا را نگاه میکرد و همچنان تبسم میکرد، بدون آنکه بداند برای چه تبسمی نماید. ولی چیزی نگذشت که به خاطر آورد که مادرش در واگن منتظر او میباشد. از این رو به سوی واگن شتافت و کنتس گفت: او خیلی لطیف و ظریف است، چنین نیست؟ او با صحبت‌های شیرین خود در راه مرا سرگرم کرد، به طوری که ابدا احساس ملالت و خستگی نکردم. آن وقت به زبان فرانسه اضافه نمود: شنیدم که تو شیفته یکی از دختران خانواده محترمی شده ای. فرزند، به تو تبریک میگویم. مادر، من مقصود شما را نمیفهمم. در این لحظه آنا کارنینا برگشت تا با کنتس خداحافظی کند. آنا گفت: خانم کنتس، شما فرزند خود را یافتید، همچنان که من هم برادر خود را پیدا کردم، ولی از اینکه از پسر خود دور شدم کمی نگران می باشم. کنتس برای توضیح به پسر خود گفت: آنا کارنینا پسری دارد که 8 سالش می باشد. آنا کارنینا گفت: خانم، اجازه می دهید که مرخص شوم؟ عزیزم، امیدوارم که دو مرتبه تو را ببینم. اجازه بده که چهره زیبایت را ببوسم. من زن سال خورده ای هستم و با صراحت لحجه می گویم که تو با شیرین زبانی و خوش رفتاری خود قلب مرا رو بودی. چهره آنا کارنینا سرخ شد و به جلو خم گردید تا کنتس او را ببوسد. آنگاه به فرانسکی دست داد و واگن را ترک گفت. زیر لب کنتس گفت: الحق زن زیبا و دلربایی است. و این هم عقیده پسرش بود. فرونسکی همش خیره به آنا کارنینا نگاه میکرد تا اینکه وی از آن واگن بیرون رفت. پس از لحظه ای فرونسکی زیر بازوی مادر را گرفته از واگن خارج شدند. در این لحظه گروهی از هر سو می‌دویدند و معلوم بود که یک امر غیر عادی رخ داده است. بعضی از مسافرین فریاد برآوردند: چه شده؟ چه چیزی روی داده است؟ کجا؟ آیا او خود را به زیر ترن افکنده؟ آیا او مرد؟ اوبلونسکی و خواهرش آنا کارنینا به آنچه که در پیرامونشان گفته می‌شد گوش دادند و علائم ترس و وحشت در چشمانشان آشکار شد. ازدحام زیاد شد و عبور غیر ممکن گردید. آنا کارنینا و کنتس بواگون برگشتند. اوبلونسکی و فرونسکی رفتند تا ببینند چه خبر شده است. پس از تحقیقات دانستند که یکی از پاسبانان که زیاد مست بوده است به زیر ترن رفته و مرده است. اوبلونسکی و فرونسکی پس از آنکه جسد خونین و پاره پاره‌ای را دیدند برگشتند. در این هنگام آنا کارنینا و کنتس از قضیه با خبر شدند. اوبلونسکی با تأثیر زیاد گفت: راستی منظره مخوف و رقتباری بود. اگر بدانید بدن آن بیچاره چگونه مبدل به یک توده ای از لجن خون و گوشت و استخوان شده بود. اما فرونسکی همچنان ساکت ماند. اوبلونسکی با صدای لرزانی در تعقیب سخنان خود گفت: زوجه بیچارهش حاضر بود اگر بدانید آن زن بدبخت خود را بر روی جسد شوهر افکنده فریادهای دلخراشی می کشید. می گویید آن پاسبان چند نفر نان خورد داشته است؟ آنا کارنینا با تأثیر زیاد فریاد درآورد: آیا نمی شود کاری برای این خانواده بدبخت نمود؟ فرونسکی نگاه سریعی به آنا کارنینا افکند. آنگاه در حالی که دور می شد به مادر گفت: مادر، لحظه صبر کنید. هنگامی که پس از چند دقیقه فرونسکی مراجعت کرد، اوبلونسکی آن قضیه دلخراش را فراموش کرده بود و با خواهر خود درباره تماشاخانه ها و کافه و همچنین درباره آوازه خان جدیدی که اهالی مسکو با کمال بی‌صبری منتظر او بودند صحبت می کردند. فرونسکی دست در بازوی مادر خود افکند و به راه افتادند. آنا کارنینا و اوبلونسکی آنها را دنبال کردند، ولی هنوز از در ایستگاه خارج نشده بودند که مدیر ایستگاه راه آهن در حالی که نفس می‌زد خود را به آنها رسانیده رو به فرانسکی نمود و گفت: شما مبلغ 200 روبل به معاون من دادید. خواهش می‌کنم بگویید برای چه این پول را دادید؟ فرانسکی گفت: من این پول را برای بیوه آن پاسبانان که کشته شد دادم. اوبلونسکی فریاد برآورد: آیا این مبلغ را به بیوه پاسبان مقتول دادی؟ آنگاه به بازوی خواهر خود فشاری وارد آورد و زیر لب گفت: چه آدم خوشقلبی است. فرونسکی و مادرش رفتند، اما اوبلونسکی و خواهرش منتظر درشکه شدند. مسافرین هنوز درباره آن پاسبان واژگون بخت صحبت می‌کردند. یکی از آنها گفت: عجب مرگ فجیعی بود، گفتند که ترن او را دو نیم کرد. دیگری گفت: نمی‌دانم چرا احتیاطات لازم را اتخاذ نمی‌کنند تا چون این پیشامدهای ناگواری رخ ندهد. اوبلونسکی در درشکه را نگه داشته خواهرش را سوار کالسکه کرد، ولی متوجه شد که او گریان است و لبانش می‌لرزد. پرسید: تو را چه می‌شود؟ دختر گفت: چیزی نیست، از این قضیه شوم متأثر شدم. راستی فرانسکی را از خیلی پیش می‌شناسی؟ آری، امیدواریم که به زودی با کاترین ازدواج کند. آیا راست میگویی؟ آنگاه سر جنباندی و مثل این بود که در تلاش است که اندیشه ای را از خود دور کند. پس از آن گفت: خب درباره خودمان صحبت کنیم. نامه ای تو به من رسید و چنانچه میبینی فوری آمدم. بگو ببینم میان تو و داریا چی رخ داده است. تمام روز را با داریا و اطفالش گذرانید و از ملاقات آشنایان و دوستانی که خبر ورود او را شنیده و به دیدنش آمده بودند خودداری کرد. اما غروب آن روز نامه‌ای به اوبلونسکی نوشت که شب به خانه بیاید و شام را در آنجا صرف کند و نامه خود را با این جمله به پایان رسانید: خدا را شکر که در مأموریت خود موفق شدم. اوبلونسکی شام را با خواهر و همسر و کودکان خود صرف کرد. پس از چند روز داریا برای اولین مرتبه با شوهر خود صحبت و گفتگو کرد و با اینکه رابطه آنها همچنان سست و ضعیف بود، معهازا فکر جدایی و طلاق از سر آن دو بر اثر سعی و کوشش آنا کارنینا دور شد. پس از صرف شام، کاترین برای ملاقات آنا آمد. کاترین چندان با آنا آشنایی نداشت، ولی درباره هوش و زیبایی و گیرایی او خیلی چیزها شنیده بود. وقتی کاترین آنا کارنینا را دید، از جوانی و شادابی و نشاط و هوش وی در شگفت ماند. چون این به نظر می رسید که او بیش از 20 سال ندارد. هر کس با او صحبت می کرد، متوجه می شد که آن زن زیبا و جوان رموز و اسراری دارد که کسی نمی تواند آنها را درک کند. داریا به اتاق خود رفته ولی به اوبلونسکی نشسته و مشغول سیگار کشیدن بود. آنا با سر اشاره به اتاق داریا کرد و به برادر خود گفت: استیفان برو، امیدوارم خداوند تو را موفق بدارد. اوبلونسکی مقصود خواهر را دریافته و از در خارج شد. آنا در میان بچه ها مانده آنها را بازی می داد تا اینکه کاترین به او گفت: ما هفته آینده جشن رقصی برپا خواهیم کرد و خیلی خوشوقت می شویم اگر شما هم در این جشن شرکت کنید. آنا با کمی خشونت پاسخ داد: من اصولاً از جشن‌ها و شب‌نشینی‌ها نه فقط خوشم نمی‌آید، بلکه احساس خستگی و ملالت می‌کنم. کاترین گفت: ولی شما که زن زیبا و دلربایی هستید، باید از جشن‌ها خوشتان بیاید و ستاره درخشان آن جشن‌ها و شب‌نشینی‌ها باشید. من خواهش می‌کنم که در این جشن شرکت کنید. راستی شما در این جامعه گلی خیلی زیبا و دلفریب شده‌اید. آنا کارنینا تبسمی کرد و چیزی نگفت. کاترین پیش خود چهره زشت الکسیس کارنین، شوهر آنا را مجسم ساخته، تعجب کرد که چگونه این زن زیبا و دلفریب و جوان با چنین شوهر بدترکیب و مخوفی سر می کند. آنا گفت: استیفان از فرانسکی با من صحبت کرد و من از ته دل به شما شاد باش می گویم. من امروز او را در ایستگاه ملاقات کردم. چهره کاترین سرخ شد و فریاد برآورد: آیا راستی او را ملاقات کردی؟ استیفان به تو چه گفت؟ چیزهای زیادی گفت. من خیلی خوشبختم که تو را برای فرانسکی عقد خواهد کرد. من با مادرش در قطار بودم. مادر او در طول راه همه اش از پسر خود تعریف می کرد. کاترین گفت: مادرش درباره او چه گفت؟ آنا گفت: مثلا می گفت که وی حاضر شد تمام اموال خود را از دست بدهد تا برادر خود را از ورشکستگی رهایی بخشد و یک مرتبه هم جان خیش را برای زن مغروقی به خطر افکند. آنا به یاد 200 روبل پولی که به بیوه نگهبان بخشید افتاده و نتوانست از تبسم خودداری کند، ولی او به کاترین درباره این بخشش چیزی نگفت، زیرا وی حس می کرد که این هدیه و بخشش برای خاطر او بوده است. ناگهان سری جنباند و مثل این بود که می‌خواست چون این افکاری را از خود دور کند. هنگامی که از جای برخاست گفت: سپاس خدای را، استیفان دیر کرد. آنگاه به سوی اطفال رفت و بازوان خود را گشود و با صدایی که از شدت خوشحالی لرزان شده بود فریاد برآورد: کدام یک از شما می‌تونه عمه خودش را ببوسه؟ همه بچه‌ها یک صدا گفتند: من. آنگاه همه به سوی او حمله کردند. آنا همه را در آغوش گرفته و با هم بر زمین افتادند. فصل 13. کاترین خود را برای جشن نامزدیش با کنت فرانسکی آماده می کرد. همین که سرانجام از اتاق خود خارج گردید و از میان شمع‌ها و گل‌ها به سالن رقص رفت، صدای موسیقی دلکشی به گوش رسید. مگر چه شده بود؟ به مجرد اینکه کاترین وارد سالن شد، چشمش به آنا کارنینا افتاد. او در خلال هفته گذشته چندین بار با آنا ملاقات کرده و از وی خوشش آمده بود. ولی مانند آن لحظه پی نبرده بود که آنا تا چه حد زیبا و دلفریب است. به راستی آنا آیت حسن و جمال به شمار می رفت. گرچه جامعه سیاه آنا او را دلفریبتر و زیباتر کرده بود، ولی باید اذعان کرد که آنا علاوه بر زیبایی چهره، اندام دلربا و موزونی داشت و می توان گفت که قامت دلفری با اندام متناسب آنا جامعه سیاه مخملی او را تحت شعاع قرار داده بود. آنا کارنینا در بین خانم‌ها و آقایان ایستاده با سادگی و زیبایی و دلربایی و نشاط و شادابی خود همه را خیره خیش ساخته بود. آنا با استاد رقص کورمونسکی صحبت می‌کرد. کاترین به وی نزدیک شد. آنا تبسمی از روی مهر و محبت بر وی افکنده و با اشاره سر تعجب و آفرین خود را از زیبایی و خوشندامی او ابراز کرد. کاترین مقصود آنا را فهمیده و تعارف او را با تبسم ملیح‌تری پاسخ داد. کورمونسکی استاد رقص رو به آنا کرد و گفت: کاترین از شاگردان خوب من است. آنا، آیا حاضری با هم برقصیم؟ آنا مایل به رقصیدن نبود، ولی چون دید که در این لحظه فرونسکی به سوی آنها می آید، به کورمونسکی گفت: بسیار خوب، بفرمایید برقصیم. آنگاه دست خود را با سرعت تمام بر روی شانه کورمونسکی گذاشت و بدن اعتنایی به فرونسکی که با سر به او سلام می داد ننمود. کاترین چون متوجه شد که آنا عمدن پاسخ سلام فرونسکی را نداد، متعجب گردید و از خود پرسید: برای چی آنا جواب سلام فرونسکی را نداد؟ اما فرونسکی به کاترین نزدیک شد و با وی صحبت کرد. سپس با هم مشغول رقص شدند. آیا فرونسکی حوصله رقص نداشت و فکر و خیالش در جای دیگر کار می‌کرد؟ فرونسکی و کاترین دو بار دیگر با هم رقصیدند و در اثنای رقص صحبت‌های عادی بین آن دو در گرفت. کاترین خیلی نگران شد وقتی شنید که فرانسی درباره لیفین صحبت می‌کند و از او پرسید که آیا لیفین هنوز در مسکو است. کاترین گمان کرد که این سوال مقدمه ی عشق و نامزدی و زناشویی خواهد بود، ولی فرانسی در این باره چیزی نگفت. کاترین پیش خود گفت که حتما فرانسی خیال دارد در رقص والس که مهمترین و آخرین رقص هاست در این باره سر صحبت را با وی بگشاید. از این رو کاترین به همه ی جوانانی که از وی خواسته بودند که در رقص والس با آنها برقصد گفت که وی به شخص دیگری قول رقص داده است. تا پیش از آغاز رقص والس مجلس جشن با آن موسیقی دلکش و روشنایی های درخشندهش به نظر کاترین چون خواب شیرینی بود و دست از رقص نمی کشید، مگر وقتی که کاملا خسته شده نفسهایش به شماره افتاد. در یک چنان هنگامی نفسنان کنار مادر خیش ایستاد. چشمانش به آنا کارنینا افتاد و دید که وی شاد و خندان است. چشمانش از شدت خوشحالی و سرور برق می زد و از سیمایش آثار پیروزی و موفقیت آشکار است. آنا کارنینا مانند همه ی زیبایان و دلربایان به خود می بالید و حق هم داشت، زیرا نظر همه ی مردان را به خود جلب کرده بود. کاترین از خود پرسید: چرا آنا این همه مسرور و خوشبخت است؟ آیا جشن و رقص تا این درجه او را خوشحال و مسرور کرده است؟ با وجود شخص معینی؟ در آن موقع ناگهان متوجه مردی که می‌رقصید شد و حس کرد که قلبش فرو ریخته و از حرکت باز مانده است. آری، آنا با فرونسکی می‌رقصید و فرونسکی هم آهسته با او صحبت می‌کرد، در حالی که چهره و چشمانش از تضرع و خاری و التماس او حکایت می نمود. آری، مثل این بود که فرونسکی در صدد است خود را به روی پای آنا زیبا بیفکند و سرشک دیدگانش را با کفش‌های آنا پاک کند. آنا به سخنان فرونسکی گوش می داد. در چشمانش علائم خوشحالی و بر لبان لعلگونش تبسمی از روی خوشبختی و پیروزی نقش بسته بود. گویی آنا سعی و کوشش دارد عواطف و احساسات خود را پنهان بدارد، ولی این احساسات مخفی نمانده و نه فقط از سیمای چشمانش بلکه از حرکات پر از نشاط و دلربایی و هیجان او ظاهر شده بود. کاترین بیچاره حس کرد که غبار یأس و ناامیدی و غم و غصه چشمان او را تار می کند. چهره های خندان و خوشحال حاضرین و شمع‌های فروزان و گل‌های رنگارنگ و شاداب را از نظر او پنهان می‌دارد، ولی هر طوری بود خودداری کرد و به گفت و شنود پرداخت. سوالات همه را پاسخ می‌داد و بالاتر از این تبسمی هم می‌نمود. سرانجام هنگام رقص والس رسید، ولی دنیا در نظر کاترین تیره و تار گردید، زیرا دید فرانسکی همچنان در کنار آنا کارنینا ایستاد و مثل این است که خیال ندارد آنا را ترک گوید و برای رقص به سوی او پیش بیاید.